درسته، چون هر حال اگه خدا اختیار نمیداد این اتفاق نمیافتاد، اگه به اون طرف قدرت نمیداد، اگر اون چیزی که داره رو نداشت، تشفیعا عرض میکنم این اتفاق نمیافت، اما تشریعا که خدا اینو نخواسته. به همین دلیل عرض کردم که کسانی که باعث فقر دیگران شدن اونها رو عذاب خواهد کرد. اگر مردم به دستورات تشریعی خدا، تاکید میکنم به دستورات و اوامر تشریعی خدا عمل میکردن، در هیچ جامعه فقیر وجود نمی داشت و این شکاف عمیق طبقاتی اقتصادی اصلا در جامعه به وجود
نمی
آمد. منتها مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن، به حرف خدا نمیکنن، زکات نمیده، خمس نمیده، انفاق نمیکنه، کنز میکنه، ثروت ها رو انباشته میکنه و اون وظایف واجب مالی یا مستحب مالیش عمل نمیکنه، که اگه عمل میکرد دیگه ما تو جامعه فقیر نداشتیم، دیگه تو جامعه کسی که نیازمند باشه پیدا نمیشد. در دوران ظهور امام زمان علیه السلام این اتفاق میفته، اون موقع دیگه نیازمند پیدا نمیشه. در روایت داریم که انسان زکاتش رو برمیداره، از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به این خیابون، از این شهر به اون شهر دور میزنه همه جا، آخرش هم ناامید برمیگرده، یک نفر پیدا نمیکنه که بهش زکات بده. و از اینجوری میشه، چرا؟ چون این تبعیض برداشته میشه، چون حقوق مالی ادا میشه. الان هم اگر اون حقوق حتی واجب، حالا مستحبش باشه طلبش، اون حقوق واجبی که شرع مقدس واجب کرده اگر انجام بشه، اگر انجام میشد، مثلا مردم اون وجوهات واجبشون رو مثل خمس و زکات و کفارات که اینا واجبه دیگه، اینا رو پرداخت میکردن، مثلا تو جامعه خود ما تو ایران ما نداشتیم کسی که بخواد نیازمند باشه، حتی نیازهای سطح متوسط ها، نه نیاز به نان و آب، حتی نیاز مثلا به یخچال، نیاز به چیز از این هم پیدا نمی کردیم دیگه. ولی متاسفانه عمل نمیشه به دستورات خدا، چون خدا خواسته عمل نمیشه. پس خدا نخواسته که اینا فقیر باشن، اگه میخواست اینقدر دستور نمیداد که، اگه میخواست که نمیگفت که اینایی که سکه ها رو جمع میکنن، ستوکوا به ها جباه هم و جنوب هم، با همین سکه ها چهره ها و پشت و پهلوشون رو داغ خواهیم کرد. این تهدید ها عجیبه، ما نظیر این تهدید شد تو قرآن کم داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم. این کسانی که پولا رو هم جمع میکنن و به فقرا نمیدن و انفاق نمیکنن، به زودی با همین سکه ها داغشون خواهیم کرد. پس خدا نمیخواد که این اختلاف طبقاتی و این جمع آوری ثروت ها، انباشتن ثروت ها، خدا نمیخواد باشه، میخواد که مردم به هم نزدیک باشن. ولی خب مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن و حرف خدا گوش نمیکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی، ان شاء الله که بتونیم جزء کسانی باشیم که دستورات الهی رو به نحو احسن انجام میدیم. خیلی ممنونم. 329-10551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی 3553 در خدمت شماست.
22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی.
یک بار دیگه 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما فجر آفرینان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. نوبت رسید به بخش پاسخ‌های کوتاه که جناب استاد محمدی تشریف آوردن داخل استودیوی دیگه‌ای و پاسخ دادن. بشنویم این بخش رو.
پاسخ‌های کوتاه.
ما الان اطراف اون آدمایی هستن که میگن خدا رو قبول داریم ولی نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، نمیدونم کارهای اسلام رو به اون صورت اهمیتی براش قائل نیستن. اینا الان تکلیفشون در کنار ما هستن و ما با هم زندگی میکنیم، الان چه جوریه؟ اینا مسلمون حساب میشن یا مسلمون حساب نمیشن؟ و تکلیف ما چی الان هستن؟ مؤمنی هستن از کرج زنگ میزنن.
اینا مسلمون حساب میشن، اینا در واقع مؤمن فاسقن، خدا را قبول دارن، به زبان اقرار میکنن، در قلب هم باور دارن، پیغمبر را قبول دارن و حقایق اسلام رو قبول دارن ولی عمل نمیکنن، التزام عملی ندارن، اینها مؤمن فاسقن. بنابراین احکام اسلام براشون بار میشه، یعنی بدنشون پاکه، اون ذبیحشون، اون حیوانی که ذبح کردن و سربریدن پاک حلاله، تو قبرستان مسلمان ها باید دفن بشن و هشت و نشر رو ازدواج با اینها اشکال نداره، پس اینها مسلمان حساب میشن. اما یه وقتی که انسان میخواد که دوست انتخاب بکنه، یا میخواد که همسر انتخاب بکنه، یا میخواد که به کسی همسر بده، خب باید با اینها هشت و نشر نداشته باشه، با آدم بی نماز نباید دوست بشه، اگه اومد خواستگاری نباید بشه زن بده، و اگر بی نماز بود نباید باشه ازدواج کنه. این در این صورت. اما یک نه، برادر مثلا نمیشه قطع رحم کرد، یا حالا ازدواج کرده مثلا شوهرش نماز نمیخونه، دیگه نباید ازش مثلا جدا بشه. یه وقت مرتد میشه، خب بله دیگه بدون طلاق ازش جدا میشه و اون احکام خاص برش مترتب. اما اینکه عملا فاسقه، این از دین خارج نشده، احکام ارتداد برش مترتب نیست و لذا ادامه میده زندگیش رو. یه وقت مثلا فرض کنیم میخواد دوست انتخاب کنه، حتما نباید اینو به عنوان دوست انتخاب بکنه، کسی که نماز نمیخونه. اون وقت نه، بس مثلا قوم خویشه، سری رحم که دیگه نمیشه قطع بشه، در حد معمول و عرفیش باید انجام بشه. پس این دو حال رو باید از هم جدا کرد.
شرمنده بزرگواری با عنوان توحیدی از لشتنشای استان گیلان برای ما نوشتن: سلام، آیا در جهنم عذاب سرد هم وجود داره؟ سپاس از توضیحاتتون.
در قرآن داریم در برای مؤمنین که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اینها در بهشت نه از حرارت و گرمای خورشید اذیت میشن، نه از سرما، که زمهریر معنی شدت سرماست. از این آیه میشه از مفهومش استفاده کرد که پس بله، در جهنم ممکنه که یکی از مصادیق عذابهای جهنم زمهریر باشه، که این شدت سرما که در واقع مغز استخوان رو میسوزونه. این از این مفهوم این آیه میشه استفاده کرد که ممکنه در جهنم زمهریر باشه. وقتی میفهمد در بهشت نیست، پس مفهومش میشه که شاید در جهنم باشه.
راجب عنوان مؤمن که الان توی جامعه کنونی ما این واژه به کیا دقیقا اطلاق میشه؟ چون تو روایت ما این واژه خب زیاد به کار برده شده. بنده مؤمن به کیا اطلاق میشه؟
از نظر قرآن مؤمن کسیست که اون عقاید حقه رو هم در قلبش باور داشته باشه، هم به زبانش اقرار کنه. اما اگر این دومی رو داشت، به زبان شهادتین رو گفت ولی تو قلبش وارد نشده بود، قرآن این شخص مسلمان میدونه ولی مؤمن نمیدونه. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب بادنشین ها گفتن ما ایمان آوردیم، مؤمن شدیم. یا رسول الله بهشون گفت نه، شما مؤمن نشدید، شما تسلیم شدید، مسلمان شدید. چرا؟ چون هنوز ایمان تو قلبتون وارد نشده. به زبان شهادتین رو گفتید ولی به قلبتون وارد نشده. بنابراین از این آیه فهمیده میشه که اگر دو مطلب حاصل بشه، عقاید حق رو، شهادتین رو، انسان هم به زبان اقرار بکنه، هم در قلب باور داشته باشه، این از نظر قرآن میشه مؤمن. اما مؤمن کامل کسی است که یک رکن سومی هم داشته باشه، در نهج البلاغه و در فرمایشات امام رضا علیه السلام و در جاهای دیگر در روایاتی داریم که ایمان سه رکن داره. آقا امامین فرمودن الایمان عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان سه رکن داره: یک، باور قلبی، دو، اعتراف و اقرار زبانی، و سه، التزام عملی. حالا این انسان دو تا اولش رو داشت، یعنی به زبان شهادتین رو میگفت، قلبن هم باور داشت ولی التزام عملی نداشت، نماز نمیخونه، دزدی میکنه، کارهای خلاف شرع انجام میده، این میشه مؤمن فاسق. و به همین دلیل هم روایت فراوانی داریم که لا یزن المؤمن و هو من از پیامبر و سایر اهل بیت علیهم السلام فراوان داریم که لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن، لا یکذب المؤمن و هو مؤمن. مؤمن دروغ نمیگه، مؤمن سرقت نمیکنه، مؤمن زنا نمیکنه، که گفتن که اون لحظه که گناه رو انجام میده دیگه مؤمن نیست، چون التزام عملی نداره. حالا بعدن که دیگه از گناه پشیمان شد، خب دوباره باز ایمان برمیگرده و مؤمن میشه. پس اگر التزام عملی هم بود، در عمل هم انسان به این باورهاش پایبند بود، این میشه مؤمن کامل. اما اگه اون دوتا رو داشت و در عمل مرتکب گناه شد، میشه مؤمن فاسق. مثلا بعد این که اصولا در روایات ما مؤمن مساوی با شیعه و پیروان اهل بیت معرفی شده. مثلا از امام عسکری علیه السلام که فرمود علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن پنج تاست: تعفیر بالجبین، موقع سجده پیشانی به خاک میذاره نه به فرش و چیزای دیگه، تختم بالیمین، انگشتر رو به دست راست میکنه، جهر بسم الله الرحمن الرحیم در نماز بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگه. صلات 51 در شبان روز 51 رکعت نماز میخونه که 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت هم نماز نافله و زیارت 40. این نشانه ها نشانه شیعه هست و در خیلی از روایات ما دقیقاً مؤمن رو مساوی با شیعه داریم. جهتش اینه که اگه کسی واقعا پیغمبر رو قبول داشته باشه باید به همه حرفای پیغمبر عمل بکنه و اعتقاد داشته باشه. اون کسی هم که پیامبر به عنوان جانشین خودش معرفی کرده باید باور داشته باشه. ایمان کامل اینه که انسان به همه گفته های خدا پیامبر هم زبانن اعتراف کنه، هم قلبن باور داشته باشه، هم عملن هم ملتزم باشه. و این در واقع همون پیروان اهل بیت هستن که این ستا رو با هم دارن. این معنای مؤمن، البته خود مؤمن درجاتش بحث مفصل میخواد، شما مراجعه کنید به جلد 11 وسائل شیعه، اونجا بحث تو کتاب جهاد با نفس روایت رو شیخ راملی اونجا آورده، در اصول کافی هم همون جل اولش این بحثا مفصل اومده که به اونجا مراجعه بفرمایید و ملاحظه کنید.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنونده بودید و در خدمتتون هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی. خب شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن از جای محمدی. اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در رابطه با سوالی که یکی از دوستان پرسیده بودن، فرموده بودن که چرا خداوند انقدر اختلاف طبقاتی در دنیا ایجاد کرده و حاجه ها فرمودن که نصفا خدا نمیخواد که چنین اختلافی باشه. من یه نکته مخواستم عرض کنم که به عقیده من اصلا اصلش اینه که خداوند میخواد که چنین اختلافی باشه. اول اینکه خداوند این همه در قرآن به پوچی دنیا اشاره داره و اینکه اگر کسی در دنیا صاحب ثروت و مال و مناله دلیل بر خوشبختیش نیستش که مثلا ما بخوایم بگیم که خداوند میخواد همه رو در یک صف قرار بده. دوم این که خداوند در قرآن این همه به این موضوع اشاره داره که دنیا بازیچه بیش نیست و به انجام دادن یک بازی نیاز به اینه که افراد با جایگاه‌های مختلفی باشن. یعنی شما یک بازی ساده رو که ببینید مثل یه شطرنج، شاه داره، وزیر داره، سرباز داره که بشه اون بازی انجام بشه. پس در واقع دنیا یک نوع بازیه که نیاز به این داره که انسان‌های مختلف جایگاه‌های مختلفی داشته باشن. در ضمن نکته دیگه که هستش، اگر فردی در دنیا داره ثروته دلیل به این نیست که خوشبخته. اتفاقا کار این فرد خیلی سخت‌تره در دنیا. یعنی مال دنیا در واقع باعث میشه که در آزمون‌های الهی خیلی بیشتر درگیر بشه.
بسیار
زندگی ساده‌ای داشته باشه. خداوند به این نکته هم اشاره داره که من فقرا رو بیشتر دوست دارم تا نسبت به ثروتمندان.
بسیار.
و نکته دیگه‌ای هم که باز دارم نسبت به عرضی که کردم، یه داستانی هستش در مورد حضرت موسی که می‌فرماید به خدا، یه روز حضرت موسی پیش خدا شکایتش رو برد که چرا اصلا اینقدر درگیری در دنیا هست، چرا اینقدر شیطان در دنیا مردم رو وابسته به دنیا میکنه. خداوند یک روز دنیا رو کلن بدون شیطان واسه حضرت موسی رو اندازی کرد و فرداش که حضرت موسی اومدش رفتش به مسجد، دید همه که مسجد دارن نماز میخونن، رفتش سراغ یه قصابی به قول معروف، دیدش که قصابی تحصیل دید، نجاری تحصیل دید، آهنگری تحصیل دید، همه کارو کتابشون تحصیل کردن. این نشون میده که دلبستگی به دنیا باعث گردش دنیا میشه.
یعنی این روایت فرمودید الان، این داستانی که گفتید روایت
این داستانه، یه داستانیه که یک پیر یه دوست،
یعنی سند دارید بابتش؟
انشالله سندش هم وسطتون پیدا میکنم. یعنی من نکته رو میخوام از پیر داستان بگیرم که اگر دنیایی هست دلبستگی بهش هست باعث گردشش میشه و مقام های مختلف باعث گردش دنیا میشه.
بسیار عالی. پس نظر شما این هست که خداوند متعال خودش اینها رو اجباراً برای مردم خلق کرد؟
بسیار عالی.
دیگه وقتی خداوند خلق کرده یعنی مجبورن فقیر باشن، مجبورن غنی باشن.
نه ببینید، این که فقیر مجبورن نیستش،
خب اگر مجبورن نیستم اون جواب آقای محمدی درست.
نه نه منظور من اینه که اگر کسی فقیره دلیل بر بدبختیش نیست.
خیلی ممنون.
یعنی خود فقر الزاماً این نیستش که بیچارگی طرفه، چون دنیا پوچ بودنشه.
بسیار
دنیا نشون دهنده اینه که فقر بیچارگی نیست.
خیلی ممنونم از تماستون، متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
بله تشکر میکنم از برادرمون که خیلی قشنگ وارد بحث شدن و مطالبی گفتن که من جنبندی میکنم. نکته اول این که خب روزی اهم از روزی مادیه، بعضی ها روزی معنویشون هم کمه. اونه که ما گفتیم روزی هر دو بخشو میشد.
بله.
روزی مادی رو خب بگیم که مثلا خیلی مهم نیست، حق با ایشون هست، اما روزی معنوی چیکارش کنیم؟ بعضی از لحاظ معنوی هم روزیشون کمه. نکته اون که اون چیزی که گفتن تکوینا حق با ایشون بود، تکوینن خداوند خواسته و بر اساس خواست خدا انسان خلق شده، به انسان اختیار داده شده، همه اونها از لحاظ تکوین همونش که موضوع بس ما تشریعن بود. یعنی شما باشید قرآن، شما باشید روایات، شما باشید اون دستورات تشریعی خدا، میبینید که نه، خدا نخواسته که یک نفر فقیر باشه، یک نفرم از ثروت. مثلا اون چی ما بحث کردیم رو بحث تشریع بود، حالا تکوینن هوایشونه. این که فرمودن که ثروت خوشبختی نمیاره لزوماً، اینم حرف درستی است که غالباً اینجوری نیست که بگیم هر کس ثروتمنده مثلا خوشبخته، هر کس ثروتمند نیست بدبخته، نه اینجوری نیست، برعکسش هست. خود ثروت غم و غصه های میاره، مشکلاتی میاره، دلبستگی ها و گرفتاری های میاره که کار بدتر میشه. این که فرمودن که تفاوت باید باشه، اینم کاملاً درسته. اصلا اگه تفاوت نباشه زندگی نمیشه کرد. حدیث از مولا میرون داریم که برمودن الناس بخیرن ما تتفاوتو فاذاستوا هلکو. مثالی که شون گفتن، داستانی که شون گفتن، یه بخوان مردم مساوی بشن هلاک میشن. حتما باید تفاوت باشه و نظام آفرینش، نظام احسن اقتضای تفاوت رو داره. اون چی ما رد کردیم تبعیض بود نه تفاوت. تفاوت این عدالته. مثال هم که من زدم، مثال دانشجو و سایر اون پزشک و چیزهای از این قبیل، مثالا کاملا نشون میداد که تفاوت باید باشه، اما اون چیه بده و موضوع سوال متمرکز بر اون بود، اون تبعیض بود که گفتیم تبعیضی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. فرصت داریم حدود 2 دقیقه فرصت داریم، من با عزتون یک پیامک هم بخونم. 919-27-37 فرمودند که قسمت به چه معناست؟ من به دنبال شغلهایی رفتم ولی به دلایلی جور نشد، دعا هم کردم ولی به خودم میگم که قسمت نبود. سوالی که در ذهن بنده هست و ذهنمو درگیر کرده اینه که چطور متوجه بشم در مسائل شغلی یا مادی دنیایی که برای من به اجابت نمیرسه به خواست و اراده خداوند بوده یا اینطور نبوده و به خواست و اراده خداوند محقق نشده. چون همیشه میگم خدای اگر تو اینطور خواستی منم راضیم، چون تو دانای حکیمی هستی.
این حرفشون درسته، اما اینکه ما بخوایم خودمون رو در کنار خدا مؤثر بدونیم، ببینیم که اینجا که من نتونستم کار پیش ببرم خاص خدا بود، اونجا که تصمیم من اجرا شد دیگه خاص خدا نبود، این درست نیست. اینکه ما کاری که معتزله کردن اعمال رو دو بخش کردن، اعمالی که فاعلش ما هستیم خدا نقشی نداره، اعمالی که خدا فاعلشه و به ما ربطی نداره ما نقشی نداریم، اینو ما قبول نداریم، درست نیست. اونجایی که اراده خداست که مافوق اراده ماست و غالب بر هر اراده است، ان الله بالغ امره، اونجا دیگه اراده ما کاری نیست. اما خدا خواسته که بعضی از کارها رو ما با اراده خودمون انجام بدیم. چطور میشه تشخیص داد که این کار ارادی بود یا نبود؟ اگر بشه اون کار رو به خودمون نسبت بدیم، مثلا میگیم که من نماز خواندم، این درسته. اگر نشه به خودمون نسبت بدیم، نمیشه گفت مثلا یه نفر بگه که من مرد شدم مثلا، یا من قد کشیدم مثلا، یا اینکه من به وجود آمدم. اونجا که نمیشه به خودمون نسبت بدیم، اونجا دیگه اراده از ما نیست. پس خداوند کارهایی که اراده کرده، اراده خدا به دو شاخه تقسیم میشه. اون جاهایی که خدا خودش اراده کرده و اراده دیگه در کار نیست، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه، اونجا دیگه ما کاری نیست. اونجا هیچ، نه، خود خدا اراده کرده که ما با اراده خودمون کار رو انجام بدیم. تشخیصش به اینه که من میتونم تصمیم بگیرم، من کوتاهی کردم، من مشورت نکردم، من عقلمو به کار ننداختم، من ابزاری که در اختیارم بود به کار نگرفتم، من عرض کنم که تنبلی کردم و چند تا نقطه. اینجا کاملا مشخصه که من اراده داشتم، میتونستم کار خوب انجام بدم، میتونستم کار خوب انجام ندم. من میتوانستم نماز بخونم، با سوء استفاده از اختیار خودم نماز نخوندم. نمیتونیم خدا خواست که من نماز نخونم چون اراده خدا غالبه، نه، خدا خواست که من نماز بخونم، منتها نماز با اختیار. با اختیار معناش اینه که من نمازم ارادی باشه نه جبری. اینو خیلی راحت انسان میتونه تشخیص بده. پس شما اونجایی که خودتون کار تصمیم گرفتید، وظیفه خودتون انجام دادید، ابزار امکاناتی که در اختیارتون بوده همه رو به کار گرفتید، دعا کردید، صدقه دادید، نمیدونم اون علل مادی و معنوی و همه رو به کار گرفتید، در این حال کار پیش نرفته، بله، اونجا از کنم که اراده خدا اومده و اراده شما رو کنار زده. اما اونجایی که نه، شما وظیفه خودتون انجام ندادید، اونجا باید به حساب خودتون بذارید که دستورات رو انجام ندادید و اون امکانات و اون قدرت‌هایی که خدا به شما داده بود رو ازش بهره نگرفت. از این راه میشه تشخیص داد که کجاها من اراده داشتم. اون اول گفتم خیلی دقیق بود که در روایت داریم که از امام مسلم جعفر پرسیدن که ما از کجا بفهمیم کارها با اراده ما هست یا نیست. فرمود همین جمله که من گفتم: اگر میشه کار به خودت نسبت بدی، کار ارادیه. اگر نمیشه به خودت نسبت بدی، کار ارادی نیست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از جای محمدی 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و از سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست. یک بار دیگه به همه شما فجر آفرینان درود و سلام خدا.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس.
عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز و محترم رادیو معارف. برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیدید که در این برنامه استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما شنوندگان محترم پاسخ دادند. علاقمندان این قسمت میتونن بازپخشش رو ساعت 22:30 امشب هم بشنوند. اما هنگام غروب آفتاب امروز در شهر قم 17:45 است و اذان مغرب در شهر مقدس قم 18:04 خواهد بود. دعوت میکنم همراه باشید با همکاران عزیزم در برنامه یه برنگ خدا که به مدت 80 با شما هستند. ساعت 17.
دنیا پر از صدا.
توی دنیای امروزی زندگی رنگارنگ و مدرن، مدلای جور با جور، رفتارهای مختلف، آدم واقعا میمونه کدوم رفتار درسته؟ چه سلیقه‌ای؟ چه جوری؟ چه رنگی؟
هیچی به زیبایی و درستی سادگی نیست.
کلاس نذاشتن، بیریایی، همدلی،
اصلا رنگی که خالقمون میپسنده، یعنی رنگ خدایی.
قرآن میفرماید خوب رنگیش رنگ خدا.
صبغت الله،
به رنگ خدا.
اللهم اینی اسألک باسمک بسم الله بسم الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحیم
الرحمن الرحیم یا يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
ای در دل من میل و تمنا هم تو، و در سر من مایه سودا هم تو. هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو.
تبارک ذو الجلال و ذو الکمال، عزیز الشأن محمود الفعال، فیا ذا العز یا ذا الجود جدلی و غیر ما ترا.
سلام، سلامی دلنشین به شما که همیشه هوای دلتون از یاد خدا سرشاره. به برنامه خودتون به رنگ خدا خیلی خوش اومدین.
عزیز و شأن محمود الفعالی، فیاد العز یاد الجود جدلی.
امروز سه‌شنبه 22 بهمن ماه 98، اینجا ایستگاه عصرگاهی رادیو معارف و رنگ این بعد از ظهر هم به رنگ خدا.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني، إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني، إلهي إنني أخشى وأرجو.
درود بر غیرت شما مردم انقلابی، آفرین بر بصیرت شما مردم آزاده، سلام بر شما و حضور حماسی و پرشورتون در راه پیمایی 22 بهمن ماه. درود بر شما مردمی که برگ زرین دیگری رو در تاریخ افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز 22 بهمن ماه ورق زدید.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوش خبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوش خبر عاشقان این دیار. جانتان روشن است، روشنایی امید، راویان سحر نور و نغمه و نبید. مهربان تر از نسیم از سپید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن رقم زدید. مهربان تر از نسیم از سپید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن رقم زدید.
ساعت 17:04 هست و ارادت قلبی من و همکارانم تقدیم به شما مردم فجرآفرین که حماسه حضور شما در 22 بهمن ماه 1398 باز هم مثال زدنی شد. درود بر شما. از برنامه برنگ خدای رادیو معارف با شما هستیم و همچنان مثل روزهای گذشته درباره استقامت و پایداری می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. توی روزهای گذشته ما با محوریت آیه 112 سوره مبارکه هود با هم صحبت کردیم، فاستقم کما امرت و من تاب معک، و از امروز تا پنج شبه انشالله درباره روایتی نورانی از امیر بیان امام علی علیه السلام با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
قال علی علیه السلام: علیک بمنهج الاستقامه فانه یکسبک الکرامه و یکفیک الملامه. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند: بر تو باد پایداری در راه راست، زیرا که این کار به تو کرامت می بخشد و سرزنش را از تو باز می دارد.
بله، انشاءالله تا 18:25 با شما همراه خواهیم بود. بخشای مختلف و متنوعی رو تقدیمتون میکنیم در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم بود، درباره موضوع برنامه برامون صحبت میکنن. بخش گزارشی داریم، بخش روایی نمایشی خواهیم داشت، تلفن‌ها و پیامک‌های شما، دریچه سخن و بخشایی که حتما با ما باشید و بشنوید و انشالله مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. عرض کردم تلفن و پیامک و این زیبایی برنامه رو دو چندان میکنه، پیامک های شما و تلفن های شما که به 3500